الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الاطهرین و لعنت الدائمة الابدیه علی اعدائهم اجمعین. عرض می کردم محضر با سعادت دوستانم که تفسیر به معنای کشف مراد جدی خدای متعال حداقل سه مرحله اصلی دارد: رفع ابهام، دفع شبهه و بیان مقاصد. در مرحله رفع ابهام ما چند جایی گامهایی رو باید بر اساس توجه به ترتیب نزول برداریم و در اونجا قواعد خاصی رو باید پیاده کنیم. یکی کشف نظم بود، یعنی برای بیان نظم آیات حتما باید با توجه به ترتیب سوره ها و قرار گرفتن این سوره ها در یک سیر منطقی خاصی که بر پیغمبر اکرم نازل شده، از چرایی قرار گرفتن آیات در یک چیدمان خاص در هر سوره پرده برداریم، این ابهام رو رفع کنیم. و عرض کردیم که باید افزون بر این که به ترتیب و رتبه خود سوره توجه کنیم، به قرار گرفتن این سوره در هر یک از مراحل چارگانه هم بی توجه نباشیم. و نکته دوم در بحث قواعد این بود که حتما عنایت بشود به غرضها، چه غرض سوره، چه غرض بخش، چه غرض قسمت و چه غرض آیه. هر چه میزان فهم ما از اغراض بالاتر می رود، فهم ما از نظم آیات هم دقیق تر خواهد شد. و مفسری که مرتبه رو خوب بفهمد و غرضها رو حتی المقدور تا سطح آیه خوب تلقی بکند، حتما موفق تر از مفسرینی خواهد بود که به این جنبه ها توجهی نکردند. مطلب دوم در رفع ابهام واژه شناسی هاست. مفسر در واژه شناسی ها هم نیاز به دقتی در خور دارد. قبلا ما در ضمن بحث از اصول خدمتتون توضیح دادیم نقش لغت رو و اینکه لغت بهتر از چگونه دیده بشود. اما حالا به عنوان عمل و عملیات و قواعدی که باید حین عمل رعایت بشد، من به نظرم رسید خدمت دوستان عزیزم یک مثال بزنم. این مثال رو اولا در لغت، لغات محض، لغات قرآنی، لغت شناسی های قرآنی، تحلیل مفسرین و سپس با توجه به ترتیب نزول یک بررسی بکنیم و از دل آن به قاعده ای و قواعدی برای فهم مفردات و لغت ها هم دست پیدا بکنیم. کلمه احسان و محسنین رو به نظرم رسید که پیرامونش گفتگویی داشته باشیم. دوستان مستحضر هستند که این بحث احسان و محسنین از مباحثی است که به اشکال مختلف در تمام مراحل نزول قرآن و در غالب فرصت‌هایی که می‌شد بحث از احسان و نیکوکاری بشد در آیات قرآن وارد شده است. من در لیستی که خدمتون در این جلسه تقدیم خواهم کرد ملاحظه خواهید فرمود که بخش قابل توجهی از آیات به کلمه احسان و محسنین توجه کرده، بدون اینکه حالا بریم مثلا سراغ بحث سیئه یا حسنه یا صرف حسن، نه، از واژه عمدتا احسان و محسن خواستم بحث بکنم و ببینیم حالا این اتفاقی که در فرایند فهم افتاده چیست و چه لغزشگاه‌هایی دربارش میتونیم خدمتتون تقدیم کنیم و او وقت توجه به ترتیب نزول چگونه میتواند این لغزش‌ها رو تقلیل بدهد. در لسان العرب که کتاب لغت دیگه و همین مطلب هم در العین که در واقع اولین کتاب لغت و شیعی هم هست و اصیل ترین کتاب لغت است، به همین معنا آمده است. می فرماید الحسن ضد القبح و نقیضه. حسن ضد قبح هست و نقیض قبح. مفردات هم به همین سادگی، سالها زیاد گفتن اما به همین سادگی از کنارش گذشتن. مفردات که لغت قرآنی است، ایشون می فرماین عبارتون ان کل مبهجن مرغوبن فیه و ذالک ثلاثه اضرب. هر چیزی که موجب طراوت و شادابی و سرور باشد و مورد رغبت باشد، این می شود حسن یا حسن. البته ایشون حسن رو میگن. بعد میگن ما سه نوع داریم: مستحسن از جهت عقل، یعنی عقل پسنده، مستحسن از جهت هوا، یعنی خواست انسان دنبالشه، انسان علاقه، یعنی میل انسان بهش هست، و مستحسن از جهت حس، احساس نیکی انسان بهش پیدا میکنه. بعد میاد میفهمید که حسنه یعبر عنها عن کل ما یسر من نعمت تنال الانسان فی نفسی و بدنی و احواله و سیئته تضادها. میگه حسنه تعبیر میشود از هر چیزی که باعث سرور انسان هست، از نعمتهایی که به انسان میرسد، چه در خودش، چه در بدنش، چه در حالاتش. سیئه هم ضد اون هست. بعد از این وارد احسان میشود. احسان چیه؟ یقال علی وجهین، احدهما الانعام علی الغیر، یقال احسن الی فلان. وقتی شما یه نعمتی، یه عنایتی به دیگری میکنی، این رو عرضم به حضور شما بگیم احسان، یعنی باب افعال که رفت به این معناست. یه نعمتی به دیگری برسانید، یه لطفی به دیگری بکنید. و ثانی احسان فی فعله، انسان در عملش کار نیکی انجام بده. ذالک اذا علم علما حسنا، علم نیکویی داشته باشد، یا عمل عملا حسنا یا عمل نیکویی. و علی هذا قول امیر المؤمنین الناس ابناء ما یحسنون. یکی از علائمی که ایشون شیعه هست، بدونید دیگه راغب گفته شده از شیعه، از یکیش مثل این تعابیر دیگه، تعبیر امیر المؤمنین رو معمولا اینا، یعنی شیعیان در رو تو از امیر میارن به طور مطلق. مردم فرزندان آن چیزی هستند که خوب انجامش میدن. منسوبون الی ما یعملون و ما یعملونه من الافعال الحسنه، آن اعمالی که اعمال حسن هستند. بعد شروع میکند بحث تفسیری رو، بحث آیه ای رو. خب ما الان انتظار داریم ایشون بیان کل موارد احسان و محسن رو در یک تحلیل قرآنی به ما ارائه بدهد. قوله تعالی الذي احسن كل شيء خلقه، سوره سجده آیه 7. ایشون در اینجا میفهمند والاحسان اعم من الانعام، احسان و نیکوکاری اعم از نعمت دادنه. شما یه نعمتی به دیگری بدهید، ممکن هست احسان نباشد. هر انعامی احسان نیست، احسان اعم از اونه. قال تعالی ان احسنتم احسنتم لانفسكم. و قوله تعالی ان الله یامر بالعدل والاحسان. بعدشون روی ان الله یامر بالعدل والاحسان میمانن، یه مکسی میکنن، میفهمن فل احسان فوق العدل، احسان فوق العدل، بالاتر از عدله.
و ذاکه
ان العدل هو ان یعطا ما یا بله یعطی ما علی انسان عطا بکند آنچه را که بر ذمه‌اش هست و یأخذ اقل مما له کمتر از آن چیزی که حقش هست را از مردم بگیرد بیشتر بدهد کمتر بگیرد و الاحسان ان یعطی اکثر مما علی الدین یأخذ اقل مما علی ظاهرا سبق لسانه سبق قلمه احتمالا اشتباهه چون به اندازه باید باشد بله این اقل نباید باشد اما احسان همینطوره ولی احسان ان یعطی اکثر مما علی و یأخذ اقل مما لا بیشتر از آنچه که به اصطلاح باید بدهد و کمتر از آنچه که باید بگیرد فل احسان زائدان علی العدل احسان زائد بر عدل است بر توضیح می‌فرمایند که به اصطلاح احسان ندبه و عدل واجب که انا میخوان اینشون این رو در بیارن ان الله یامر بالعدل یعنی اون جایی که واجبه بره و اندازه واجبه بده ول احسان احسان یعنی اگر باید بدهی بیش از آنچه که باید بدهی بده که این مستحب بشود و کمتر از آنچه که حقت هست بگیر به کم راضی باش حالا یه کسی مثلا یه ستمی در حقت کرده نگی چون علنی گفتی باید بری علنی مثلا معذرت خواهی کنی حالا این معذرت خواهی تو مثلا من نمیپذیرم نه دیگه به کمش راضی باش آبروشو نبر مثلا و اداون الیه به احسان رو توضیح میدن ول محسنین و لذالک اینجا میفهمن که و قوله عز و جل و اداون الیه به احسان در سوره بقره و لذالک عظم الله تعالی ثواب المحسنین فقال ان الله لمع المحسنین در سوره عنکبوت و قال تعالی ان الله يحب المحسنین یعنی چون اینها بیشتر یعنی حالت استحباب پیدا میکنند بیشتر از آنچه که بر ذمه‌شون هست رو به اسلام میدهند و کمتر از حد نیاز خداوند تعابیر همراه با مدحی در موردشون داشته قاموس قرآن تقریبا ترجمه همین مطلب رو از راغب بیان می کند حسن رو توضیح می دهد وصف معنای زیبایی و نیکویی است احسان رو اگر اینجا رو ملاحظه بفرمایید مصدر باب افعال است به معنای نیکی کردن مثل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا یعنی نیکی بکنید افعال این ماده در قرآن مجید همه از باب افعال آمده مگر در سه موضع که حالا کاری به این نداریم محسن نیکوکار محسنین نیکوکاران محسنات زنان نیکوکار به نظر می آید این اسماء فاعل در قرآن به جای صفت مشبهه به کار رفته و از آنها ثبوت ارائه شده است یعنی صرف عمل مراد نیست و توصیف مراد نیست توصیفی همراه با ثبات در این چنان که با مراجعه روشن خواهد شد بعد توضیح فرمودن اسلم وجهه لله و هو محسن ان الله يحب المحسنين تا اینجا که می‌فرماید که محسنات در قرآن فقط یک بار هست این که چند آیه را اینک چند آیه رو بررسی می‌کنیم ان الله یأمر بالعدل و الاحسان همون مطالب راغب اصفهانی رو میارد احسان بالاتر از عدل است زیرا عدل آن است که آنچه بر عهده دارد بدهد و آنچه برای اوست بگیرد ولی احسان آن است که بیشتر از آنچه بر عهده دارد بدهد و کمتر از آنچه بر اوست بگیرد اختیار عدل واجب ولی اختیار احسان مستحب است عرضم به حضور شریفتون که اینم پس نظر لغویین قرآنی لسان العرب مطلق نیکوکاری رو مطرح کرد که یک امر عرفی است عقلی است وقتی رسیدیم به راغب اصفهانی و کسانی که قرآنی این واژه ها رو بررسی میکنن راغب اومد اولا اینا رو تنویع کرد گفت احسان عقلی داریم احسان عرفی داریم یعنی احسان بر اساس خواست و احسانی که عرف میپسندن بعد اومد توضیح داد که احسانی که در قرآن به کار رفتد در برابر عدل، نیکویی کردن به دیگران که در برابر عدل است و حتی اعم از انعام. انعام تنها بخشی از احسان و نیکوکاری است، نه همه احسان و نیکوکاری. عدل واجب و احسان مستحب. این هم در واقع فهم ایشون از قرآن. تا میرسیم به علامه. علامه اینجا به نظر من تلاش کردند که بر اساس اون فهم تفسیر قرآن به قرآن دوباره مجموعه این واژه رو در قرآن با توجه به آیات یه تحلیلی ازش داشته باشن که حالا باید بررسی بکنیم این تحلیل قرآنی چقدر در معیار و مقیاس قرآن قابل پذیرشه. کما اینکه خود مطالب راغب اصفهانی و قاموس رو هم باید ارزیابی بکنیم. ایشون ذیل در جلد 4 آیه 28 ذیل این آیه سارعوا الى مغفرة من ربكم و جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اعدت للمتقين، بعد اومد چی؟ والله يحب المحسنين. میخواد اینا رو یه تحلیلی ازش ارائه بدن که محسنین به چه معنا هستن. ایشون اینجا میفرمایند والله يحب المحسنين اشاره است به این که آنچه از اوصاف ذکر شد در حقیقت معرف متقین است. یعنی این صفات ينفقون في السراء والضراء كاظمين الغيظ عافين عن الناس، اینها در واقع صفات بله متقین هست، معرف متقین است. و این متقین معرفی دیگری در دو مرحله دارند و آن عبارت است از کلمه محسنین، یک اون مجموعه صفات، دو محسنین که در مورد انسان‌ها معنایش نیکوکاران به انسان‌هاست و در مورد خدای متعال معنایش استقامت و تحمل راه خداست. نیکوکار در رابطه با دیگران می شود محسن، یعنی عموم مردم. اما وقتی میگیم فلانی محسن هست و خود نسبت به خدا، یعنی چه؟ یعنی استقامت و تحمل دارد در راه خدا، سر این راه ایستاده. که در این باره در جای دیگر قرآن می‌خوانیم و بشرا للمحسنین ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ایشون از محسنینی که قبل از آیه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا نتیجه گرفته که محسنین وقتی در رابطه با خدا محسن شمرده شدند، یعنی کسانی که استوارن در بحث ربوبیت خدا، بلکه احسان در آیات احقاف که بنده اینو نوشتم نزول 66 چون اینو لازمه توجه بهش بشه عرض میکنه. احسان در آیات احقاف اصل و ریشه است برای احسان به مردم، چرا که اگر احسان به خلق برای خدا نباشد نزد خدا هیچ ارزشی ندارد. احسان در آیه به اصطلاح احقاف اونجاییست که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، میگه اگر انسان نیکوکار به مردم است باید با قصد قربت باشد و الا احسان حساب نمی شود. پس از نظر حضرت علامه محسن کیه؟ محسن کسی است که نیکوکار است با مردم اما برای خدا. اگر این دو با هم جمع نشد محسن قرآن به حساب نمیاد. این برداشت حضرت علامه. چرا که اگر احسان به خلق برای خدا نباشد
نزد خدا هیچ ارزشی ندارد. آری، از آیات سابق از قبیل آیه مثل و ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا و امثال عام برمی آید که احسان به مردم زمانی در نزد خدا دارای منزلت است که برای رضای او انجام شده باشد. دلیل بر این گفته ما آیه شریفه زیر است: والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. یعنی کسانی که در راه ما تلاش میکنن محسن هستن. ایشون میخواد اینو استفاده بکنن. برای اینکه میدانیم معنای این جهاد که عبارت است از بذل جهد در جایی و در امری تصور دارد که آن امر مطابق میل نباشد. جهاد کجاست؟ وقتی که من علاقه ای بهش علی ظاهر ندارم. از مالم در حالی که یطعمون الطعام علی حبه، با اینکه من دوستش دارم میدم، نیاز بهش دارم، علاقه بهش دارم، این میشه جهاد. بلکه مخالف با مقتضای طبع باشد. جهاد اونجاییست که شخص کار رو مخالف مقتضای طبعش انجام بدهد و این نیست تصور ندارد، و یا بگو شخص عاقل برخلاف میل خود تلاش نمی کند مگر وقتی که به امور دیگر ایمان داشته باشد. اینجور میخواد تحلیل بکند چرا محسن باید قصد الهی داشته باشد. میگه تا ایمان نداشته باشد احسان نمی کند. نه، همه ها جای بحث و بررسی داره. ایشون اومد بین پدیده احسان به مردم و استواری در قصد الهی میخواد جمع بکنه. این جمع با استفاده از آیات داره صورت میگیرد، آیاتی که توش واژه محسنین به کار رفته. نمیخواد اینا رو تفکیک کند، میخواد اینا رو کنار هم بذارد و یک معنای سومی علی ظاهر از احسان، احسان قرآنی بگیرد. شخص عاقل برخلاف میل خود تلاش نمی کند مگر وقتی که به امور دیگر ایمان داشته باشد که منافع آن بیش از آن تلاش باشد. اموری که هر انسان عاقلی وقتی آن را درک کند حکم کند که باید در صدد تحصیلش برآید و بلکه مقاومت هم بکند و برای به دست آوردنش از همه محبوب‌های طبیعی و شهوات نفسانی چشم بپوشد. و لازمه داشتن چنین درکی اعتقادی و نیز لازمه ادعای داشتن این درک و این اعتقاد این است که بگوید ربنا الله. تا کسی نگوید ربنا الله چنین احسانی ازش صادر نمی‌شود. و به پای این گفته خود ایستادگی هم بکند. این از نظر اعتقاد، اما به حسب عمل هم باید به پای گفته خود بایستد، یعنی در راه خدا جهاد کند. من جاهد فینا لنهدینهم سبلنا. و بینهم و بین الله انگیزه ای به جز عبادت او نداشته باشد. خب، و در راه او انفاق کنند و بینهم و بین الناس با حسن معاشرت سلوک نمایند. پس از آنچه گفتیم این معنا به دست می آید که احسان، ببینید دیگه ایشون جنبندیشون این می شود، احسان در قرآن یعنی چه؟ احسان عبارت است از انجام دادن هر عملی به وجه حسن و بدون عیب، هم از جهت استقامت و ثبات و هم از جهت اینکه جز برای خدا نبوده باشد. شما در معنای راغب چنین برداشتی رو نمی کردید. راغب به اصطلاح این حوزه ها رو میتونست حتی تفکیک بکنه، اما ایشون اینا رو کنار هم گذاشت بر اساس مطالعه درون قرآنی. خب، حالا ما باید اینو تحلیل کنیم. یعنی ببینیم این معنایی که ایشون از احسان الان فرمودن واقعا در همه قرآن ساری و جاری است؟ میتونیم بگیم هر جایی واژه احسان رو شنیدیم معناش این است که شخص تلاش بکند عملا نیکوکاری به دیگران داشته باشد و این نیکوکاری رو به قصد قربت انجام بدهد و الا احسان نیست، صحت سلب دارد. اینو باید بررسی بکنیم. بنده برای این که دوستان یه تمرینی شده باشد. دیروز نشستم کل آیاتی رو که به نحوی با مسئله احسان و محسنین ارتباط داشت در سیر نزول در آوردم، یکی دو تا آیه هم در حسنا به دلیل تناسبشون آوردم. ببینید جدول رو، این جدول رو شما هم هر وقت انشاءالله پژوهش های تفسیری میخواین انجام بدید، پیشنهادم هست که حتما یه جدولی به سرعت به این شکل برای خودتون بسازید، ردیف داشته باشه بعد نام سوره و نزولش، مثلا سوره لیل نزول 9، متن آیه رو بیارید و شماره‌ای که کنارش میاد و سپس ملاحظه، یعنی یه عنوان بزنید بهش، نمایزنی کنید. همیشه این کار رو داشته باشید. این جدول ها بعدا خیلی به دردتون میخورد. مثلا اگر الان از همین جدول بخواید دو سه مقاله به راحتی میتونید در بیارید، یه پایان نامه به راحتی میتونه استخراج بشه. مثلا معنای واژه محسن و احسان در قرآن بررسیش بکنید، نسبت و تناسبهاش رو بسنجید، در ضمن آیاتی که واژه احسان درش به کار رفته به این جدول مراجعه کنید، ببینید در آیات گذشته چه اطلاعاتی در اختیارتون گذاشتن، در آینده چه اطلاعاتی در اختیارتون میگذارن. این گونه جدول ها رو سعی کنید زیاد داشته باشید. راهش هم اینه ها، انشالله یکم تجربه مون بالا برود، شما همین واژه شناسی هایی رو که در یا به اصطلاح معجم المفهرس هست یا در همین نرم افزار کلمه رو بزنید، اما خودتون بعد به ترتیب نزول اینها رو کپی پیست کنید. خیلی سریع هم مثلا در عرض یکی دو ساعت میشه اینا رو جمع بندی کرد و روشنش کرد. پس ردیف خواهیم زد نام سوره، ترتیب نزولش، متن عربی و آیش و ملاحظات. ملاحظه بفرمایید، من نمیخوام بخونم، ملاحظه بفرمایید این جدول رو، حدود 80 خورده یه عنوان هست. ما محسن ابتدا نداشتیم از سوره 39 اعراف، اولین باری است که محسن به کار میرود، محسنین، و تعبیر اخذ به احسن آمده که به دلیلی من باز اینجا آوردم، و باز سنزید المحسنین در سوره اعراف هست، یعنی 39 سوره. در سوره فرقان به اصطلاح از تبدیل سیئات به حسنات سخنی گفته شده. سوره فاطر از اینکه افراد گاهی به اصطلاح کار زشتشون رو حسن فرض میکنن و از تبدیل رفتار بد به حسن و نیکی سخن گفته شده است. آوردن حسن مطرح شده و باز بعد از سوره در واقع اعراف که از محسنین صریحا یاد شده بود، در سوره عرضم به حضور شریفتون که قصص بود که 49 سوره است، یعنی در 10 سوره بعد واژه محسنین دوباره به کار می رود و رفتار حسن در برابر رفتار زشت و احسان به دیگران، احسان عملی و باز احسان جمعی، ان احسنتم یعنی کل بنی اسرائیل، احسنتم لانفسکم در سوره اسراء که 50 سوره است. و همینطور ملاحظه بفرمایید بلتی هی احسن، یعنی به اصطلاح یک عمل رو، عمل احسن ازش یاد شده، قول احسن ازش یاد شده، آوردن حسنا ازش یاد شده و نماز در اینجا اقم الصلاة به عنوان یک عمل حسن ازش یاد شده و دستور در اینجا که صبر کن که خداوند با محسنین است، یعنی هود 52، یوسف 53، در چند جا محسنین به کار رفته که ملاحظه می فرمید همه محسنینن، چند بار در رابطه از یوسف که مرحله اول تمام می شود. مرحله دوم سوره انعام، اونجایی که دیگه مسلمانان علنی شده اند. و از احسان به والدین سخن گفته شده، از تقرب مال یتیم به شکل احسن سخن گفته شده است، و از به اصطلاح رفتار خدا به عنوان تمام کننده احسن نسبت به وحی سخن گفته شده، از به اصطلاح محسنین چند بار در سوره صافات یاد شده است، از محسنین در سوره لقمان یاد شده است، و همینطور ملاحظه بفرمایید دیگه خیلی طول ندم، تا سوره های مدنی البقره مدنی شده. و همین نه همیشه یک جدول برای خودتون درست کنید، هر وقت خواستین دوستان پیرامون یک موضوع کار بکنید یه جدول اینگونه داشته باشید و به بررسی بپردازید. خب حالا حضرت علامه اومدن فرمودن که احسان عمل نیک به دیگران است، دوباره بخونیم، انجام دادن هر عملی به وجه حسن و بدون عیب، هم از جهت استقامت و ثبات، هم از جهت اینکه جز برای خدا نبوده باشه. حالا اینجا آیه داریم، مثلا سوره لیل، اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا، تصدیق کرد نیکویی رو، یا تکذیب کرد کذب بالحسنا. اینو شما میتونید به این معنا حمل کنید؟ ما در اول نزول قرآن هستیم، خداوند بعد از اینکه این آیه رو میفرماید، میفرماید من توفیقاتی رو بهش میدم که مفسرین فسن و یسر و حول الیسرا رو یعنی شیب زندگیش رو به سمت دین و شریعت سهله سمحه خواهم کرد، یعنی او به سمت دین خواهد آمد. احسان به معنای انجام عمل با ثبات نیکوکارانه و با قصد قربت در اینجا معنا میتواند بشه؟ هنوز یعنی اثباتش خیلی سخته ها، ما اگر بر اساس سیر باشد باید قاعدتا فعلا این معنا یک معنای عرفی باشد، یعنی اون چیزی که عقل حسن میداند، عرف حسن میداند، بیشتر از این نمیتونه به اصطلاح بار معنایی برای این احسن یا حسنا بکنیم. یا در سوره نجم 23 سوره، ما در 23 سوره لله ما فی السماوات و ما فی الارض لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، اساءوا بما عملوا در برابر حسنا، و یجزی الذین احسنوا بالحسنا. اینجا ما در واقع هنوز تا اینجا ها دستوری مبنی بر این که همه کارهاتون رو ولو واجبات توسلیتون رو برای قرب به خدا انجام بدهید برامون وارد نشده. من بررسی کردم و عرض میکنم، حالا ما بیایم بگیم اینجا لیجزی الذین اساءوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنا، یعنی کسانی که عمل نیک انجام میدهن به مردم، پایدارن اولا و ثانیا به قصد قربت. اثبات این دلیل میخوام. ما چه کار میکنیم در این گونه موارد؟ در این گونه موارد شما قاعدتاً باید بفرمایید ما یک معنای عرفی داریم، حسنای عرفی، کما اینکه بدی هم عرفیه، بدی هم عقلیه. بدی عقلیست، بدی عرفی داریم، اینجا هم بدی عقلی، بدی عرفی، مگر اینکه یه دلیلی اقامه بشه. قطعا نمیتونیم اینجا رو با به اون معنای هست استاد بگیریم. لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ودعوه خوفا و طمعا ان رحمت الله قریب من المحسنین. اولین جا اینجا بود، سوره اعراف 39 سوره. اینجا رو چطور معنا کنیم؟ خود آیه میفرماید که لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ودعوه خوفا و طمعا. این محصل یک معناست به نام احسان و نیکوکاری یا محسن شدن. محسن کیه اینجا؟ محسن تعریف شده دیگه، میگه کسی است که افساد در زمین نکند، مثلا وحدت جامعه رو به هم نریزد، اخوت اسلامی رو خراب نکند، همدلی رو نشکند، جامعه رو به سمت رفتارهای به اصطلاح همراه با فحش و بد و بیراه و بددلی و اینا مثلا نکشانه، امور مردم رو درست انجام بده، اگر ارباب رجوع هست کار رو به خوبی انجام بده تا ارباب رجوع مثلا کارشون درست انجام بشه، اگر مسئول یه بخش کارش رو به خوبی انجام بده به گونه ای که از این کار امور مردم فاسد نشود، خراب نشود، همه اینا هست دیگه توش. این یکی ودعوه خوفا و طمعا، در بخش عبادتش هم این گونه باشد، خدا رو با امید و ترس، امید و طمع و ترس و خوف بخواند. اگر کسانی این گونه باشن، اینا دو تا بخش جدای از همه ها، درسته؟ اینا دو تا عمل جدای از همه هست. اگر کسی این دو عمل رو انجام بدهد محسن هست، نه اینکه شما اگر عدم افساد در جامعه داشتی به قصد مثلا قربه میشوید محسن. محسن در اینجا دو تا عنوان دارد، یک افساد نکنید، دو خدا رو بخوانید. نه خدا رو بخوانید در این امر، خدا رو بخوانید در هنگام عبادت، یعنی مشرکانه عمل نکنید. کسی که مشرک نبود و افساد نکرد میشود محسن قرآن. خب از اینجا به بعد، این نکته‌ای که قبلا هم عرض کردم خدمتون، از اینجا به بعد هر محصلی برای محسنین داشتیم باید یا میتوانیم خرج آیات آینده بکنیم. یعنی هر جایی مثلا اگر الان در سوره قصص بوده بود که گفتیم از احسانیات شد، میگیم محسنین در اونجا، مثلا سوره نم یا سوره لقمان، میگیم محسن کیه؟ کسی است که افساد در زمین نمی کند و خدا رو تنها، خدا رو میخواند با خوف و طمع. این ویژگیشه. خداوند وقتی هدن و رحمتن للمحسنین گفتد مرادش اینها بوده. عنایت بفرمایید. و کتبنا فی الالواح من کل شیء موعظه و تفصیلا لكل شیء فخذها بقوه مأمر قومک یأخذوا بأحسنها سأریکم دار الفاسقین. اینو ما چطوری معنا کنیم؟ میتونیم با معنای هست استاد پیش بریم؟ دوستان میتونن نظر بدن، اشکال نداره، ضبط برنامه خیلی مانعتون نشه. میتونیم مثلا بگیم ارزم به حضور شریفتون و امر قومک یأخذوا به احسنها، یعنی عمل کردن به قصد قربت. این نیست. احکام الهی دو دستن، یه احکام الهی واجباته، یه احکام الهی احکام تکمیلیست، کمالیست. مثلا نماز واجبه، شما موظفید در تورات نماز بخوانید، در قرآن موظف این که نماز بخوانید، اما نماز اول وقت، نماز به جماعت، این احسنه. شما می توانید قصاص کنید، اما عفو احسنه. و امر قومک یأخذوا به احسنها. خب من وقتی اخذ به احسن کردم میشم محسن، محسنم یعنی عمل رو انجام دادم با قصد قربت؟ معلوم نیست. شما در به اصطلاح موارد استعمال حتما دوستان به این جنبه ها توجه بفرمایند. من فرمودم که وقت تمام شده، اینایی که عناوینی که زدم این جنبه آیات رو میخواستم توضیح بدم براتون که وقت گذشت، فقط یک جنبندی دارم. اون جنبندی اینه، احسان، احسانی که در قرآن آمده و محسنی که در قرآن آمده بسته به مخاطبین معنا می شود. گاهی احسان ناس همین نیکوکاری های معمولیه، گاهی احسان انبیاس متعلقش باهاش اومده. مثلا ابراهیم محسنه، قبلش توضیح داده چرا ابراهیم محسنه، چون مثلا هادی دیگرانه، یا دیگر انبیا چند نبی رو ذکر کرده میگه اینا محسنن چون اینا هادی هم دیگرانه، خود آیه گفته. اما مؤمنان، مؤمنان هم ما وقتی سیر نزول رو میبینیم، در سیر نزول مصادیقی آمده کم کم اضافه شده، مصادیق نوی برای نیکوکاری. اولش اون بود که فرمود افساد نکنید در زمین و خدا رو به اخلاص بخوانید با خوف و طمع، ان رحمت الله قریب للمحسنین. اما محسنین در این بخش، یعنی در بخش رفتار اجتماعی که به فساد دامن نزنن و اهل دعا باشن. اما وقتی جلوتر میاییم، مثلا در سوره نمل، هدن و رحمتن للمحسنین، میگه الذین یقیمون الصلاة یؤتون الزکاة هم بالآخرت و هم یؤمنون. مصداقهاش دیگه اونجا چه میشد؟ اضافه میشد. ما و شما وقتی میخواییم تفسیری از واژه ها داشته باشیم، این تفسیر از واژه ها باید در سیر نزول ارزیابی بشود. این فرمایش از علامه در سیر نزول باید ارزیابی میشد. واقعا من نمیتونم این معنا رو برای احسان عموم مردم بپذیرم، برای احسان در دوره اول بپذیرم. من ممکن است در جاهایی به قرینه نه، بلکه به ظهور برخی از آیات اینها رو پذیرم. پس تا اینجا میخوام عرض کنم یکی از کارهای بزرگ که به نظر من یه وقتی باید اهلش انشالله انجام بدن، نوشتن یک راغب اصفهانی، یک المفردات دومه، یک التحقیق دومه، التحقیق دومی که بر اساس تنظیم آیات در سیر و نزول اتفاق بیفته. این چه خدمتی میکند؟ سیر معنایابی واژه رو توضیح میداد. میگه این واژه تا کی عرفی است، کجاها اصلا عرفی است، نشون بده، بگه اینو اینو این، این ده تا، این مثلا 30 آیه، این همه عرفیه. اینجا با این مصداق محصل این مفهوم معنادار شده است. در اینجا این اضافه میتوند بشه، اینجا نمیتوند اضافه بشه. کار بسیار به نظر من ارزشمندی که تا الان در بحث مفردات قرآن اتفاق نیفتاده. امروز ما به نظرم بر اساس سیر نزول میتوانیم بسیاری از آیات رو بازبینی بکنیم بین معنای عرفی، یعنی استعمالش در معنای عرفی، استعمالش در مراتبی از اون مصادیق محصل و استعمالش با توجه به مخاطبین، مثلا پیغمبران، اولیاء الهی و امثالهم، فرق قائل بشیم. این به نظر من خدمت بزرگی است که در عالم تفسیر انجام باید بشود و حداقل خود ما که می‌خواهیم تفسیر تنزیلی انجام بدیم باید توجه بکنیم که به برداشت‌های مثل راغب، مثل تحقیق، مثل هست علامه و امثالهم نمی‌توانیم اکتفا کنیم. نیاز به بررسی مجدد خودمون داره. بر اساس این جدول‌ها یه بررسی بکنیم و یه ارزیابی از این واژه‌ها داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آله. Thank you.